برنامه بیقاب بینقاب.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطعه است. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط غرزده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بود تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم، دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق.
خدا شاهد، بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازیگاه؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره. دست از این کارا جون مردم.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن، هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بی نقاب. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم با این برنامه و با یک موضوع بسیار مهم که دغدغه بسیاری از مردم در این روزها و ماها هست. حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز همراه بیقاب بی نقاب بمونید. اما راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 میتونید الان برای ما پیامک بفرستید و در بحث ما شرکت کنید. همینطور 27,86-1035 ها هم میتونید تماس بگیرید. تلفن گویای رادیو گفتگوست و عرضم خدمت شما که از همه اینها راحت‌تر و ساده‌تر و سهل الوصول‌تر شماره 162 روابط عمومی سازمان هست که میتونید تماس بگیرید در مورد برنامه بیقاب بی نقاب از رادیو گفتگو نظراتتون رو بفرمایید. الان ما رو از روی امواج رادیویی به طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز دارید میشنوید. اما اگر الان زمان ندارید، مشغول کاری هستید و میخواید برنامه امروز بیقاب بینقاب رو با فرصت بهتر و تمرکز بیشتری بشنوید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو ذخیره بفرمایید روی گوشی تلفن همراهتون و بشنوید. همینطور از طریق سایت رادیو گفتگو هم دوستان و همکاران ما برنامه رو روی سایت قرار میدن، اونجا هم میتونید بشنوید و استفاده بکنید. این برنامه بیقاب بی‌نقابه که تقدیم شما میشه. و اما یک نکته تعاملی دیگر رو هم بگم، علاوه بر این که ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی صفحه رادیو گفتگو رو همراهی بفرمایید، میتونید در سایت رادیو گفتگو وارد بشید، بخش برنامه بیقاب بینقاب رو وارد بشید، انتخاب بکنید و از طریق دیوار مخاطبین نظرتون رو در رابطه با برنامه بیقاب بینقاب بفرمایید و با تهیه کنندگان محترم، تهیه کننده محترم، سردبیران محترم برنامه و دیگر عوامل برنامه صحبت کنید، مستقیم نظرتون رو به ما برسونید. و اما موضوع برنامه امروز بیقاب بینقاب، تکانه های تأثیرگذار بر بازار سرمایه. خب بازار بورس در سال 1399 نقطه عطفی رو پشت سر گذاشت. بعد از تقریبا 5 ماهی که رو به صعود بود و پرشتاب به سمت بالا حرکت میکرد، تقریبا از اوائل شهریور ماه وضعیت به گونه دیگری رقم خورد و در 5 ماهه دوم شاید وضعیت متفاوت و منفی رو تجربه کرد، به گونه ای که از اون شیب پر شتابی که در ابتدای سال به خودش گرفته بود الان به نیمی از اون حد رسیدیم و بازگشت تقریبا 50% رو در شاخص و رشد رو اینها داشتیم. امروز میخوام در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم و ببینیم که بازار سرمایه ایدئال ما چگونه میتونه در رابطه با تکانه هایی که از بیرون و داخل بهش وارد میشود خودش رو کنترل بکنه و به سمت تعادل حرکت بکنه. دو مهمان عزیز رو در استودیو میزبانی میکنم که بعد از شنیدن بخش زیر ذره بین که مقدمه گفتگوی امروز ماست، خدمت شما معرفیشون خواهم کرد.
ذره بین. بیش از یک سال از اوج گرفتن بورس یا به قول بعضیا روی خوش نشون دادن بازار سرمایه به سهامدارا میگذره. اوج گرفتنی که سود زیادی رو نصیب برخی از فعالای این بازار کرده. چرا بازار سرمایه ایران به رغم دعوت مسئولا برای حضور در اون رها شده؟ روزایی که جای اینکه وزارت اقتصادی و دارایی برای بورس تصمیم گیری کنه، این نماینده های مجلسن که به قوه قضاییه نامه می نویسن و خواستار رسیدگی به این موضوع هستن. حتی قالیباف رئیس مجلس در واکنش به این موضوع از تذکرش به وزیر اقتصاد و برخورد با متخلفین حرف زده و گفته چطور ممکنه وقتی قیمت ارز بالا میره بازار سرمایه دچار آسیب شه و وقتی قیمت ارز پایین هم میاد باز این آسیب وجود داشته باشه؟ رئیس دولت رسما از مردم دعوت کرده و به اونها اطمینان داده، پس مردم باید این حضور دولت رو احساس کنن. وقتی در 6 ماه اول کوتای بورس از 12 میلیون عبور کرد، کارشناسای اقتصادی در این باره هشدار دادن، اما دولتی ها همچنان مردم رو به سرمایه گذاری در بورس تشویق کردند. بهار امسال دولت تصمیم گرفت برای جبران بخشی از نقدینگیش تعدادی از سهامش رو از طریق بازار سرمایه عرضه کنه. دارای کم با استقبال 3 میلیون و 500 نفری روبرو شد و سود کمی رو نصیب سهامدارا کرد، اما قضیه برای دار دوم مثل قبل نبود، چون اختلافات بین دستگاه‌ها به قدری بالا گرفت که شاخص بورس در مسیر نزولی قرار گرفت و حالا کسایی که سهام دار دوم رو خریدن تا حالا از 5 میلیون پولشون تنها 3 میلیون و 300 هزار تومان باقی مونده. اما در کنار این عده‌ای هم علت این ناکامی رو به حضور افرادی ربط میدن که از سر هیجان و بدون داشتن اطلاع کافی وارد دنیای بورس شدن. وقتی این اتفاق افتاد، کارشناسا پیشنهاد کردند سهامدار جدید از شرکت‌های سرمایه گذاری که سود ثابتی پرداخت میکنن بهره ببرن تا بعد از کسب دوره‌های آموزشی بتونن اقدام به خرید و فروش کنن. اما عدم حمایت دولت به رغم وعده‌های داده شده در این زمینه باعث شد این دوره‌ها برگزار نشه. از طرف دیگه بدگویی‌های دولت فقط به همین ختم نشد، تا جایی که الان سهام عدالت هم با کاهش ارزش روبرو شده. در تابستون زمانی که این بحث داغ شده بود، روش مستقیم و غیر مستقیم برای آزادسازی سهام عدالت سر راه مردم قرار گرفت. با اینکه بسیاری از مردم روش مستقیم رو انتخاب کردند، ولی دولت همچنان کل این سهم رو آزاد نکرده و حتی کسایی که وارد بازار سرمایه شدن 45 تا 55 درصد زیان کردند، افرادی که همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرند.
شانزده و تقریبا 10 دقیقه است که برنامه بیقاب بینقاب رو تقدیمتون میکنیم. همونطور که در بخش زیر ذره بین هم شنیدید، امروز خیلی از مردمی که از دارایی خودشون رو، نقدینگی خودشون رو تبدیل به سهام کرده بودند برای اینکه در این بازار با توجه به حرفایی که زده شده بود، با توجه به توصیه هایی که مستقیم و غیر مستقیم در این رابطه شده بود به کار بندازن تا دارایی بیشتری رو داشته باشن، اما نه اون دارایی یکم و دوم به نتیجهش رسید و نه دارایی های دیگری که مردم وارد این حوزه کرده بودن. میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. درد دلهای بورسی خودتون رو برای ما بفرستید، من از میهمانان برنامه خواهم پرسید. اما در استودیو میزبانی میکنم آقای دکتر غلام حسین رضوانی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید انشالله. و جناب آقای دکتر علیرضا توکلی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مروی و مهمان عزیزمون جناب آقای رضوانی و همینطور شنوندهای خوب برنامه. انشالله صحبتهایی که امروز خواهیم داشت براشون مفید فایده باشه.
انشالله. با اجازه شما با آقای دکتر رضوانی صحبت بکنیم، چون این روزها نمایندگان محترم مجلس، حتی رئیس محترم مجلس و نایب رئیسانشون به شدت در حوزه بورس و بازار سرمایه فعال شدن، مطالبات شده دارن و احتمالاً باید برنامه‌هایی رو هم برای سامان دادن به بازار سرمایه داشته باشن. ابتدا بفرمایید که در مجلس چه تصمیماتی گرفتین، اول چه تحلیل‌هایی رو داشتین و بعد چه تصمیم‌هایی رو مبتنی بر اون گرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت شما، از اینکه دغدغه‌های مردم رو دنبال می‌کنید تشکر می‌کنم و امیدوارم که صحبت‌های امروز ما مفید واقعه باقی بشه. ما قبل از هر چیزی باید ببینیم چه مشکلی ایجاد شده و این مشکل چگونه ایجاد شده تا بعد بتونیم به راه حل‌ها برسیم. اون چه مسلمه در بورس اتفاقی که افتاده اینه که یک عده قابل توجهی از هموطنان عزیز ما احساس میکنن ثروتشون برباد رفته. لازم نیست من توضیح بدم که ثروت که برباد میره یا در یه حادثه طبیعی سیل، زلزله است، تصادف رانندگی و امثال این هاست یا غیر از اینه. خب مسلمان اینجا که حادثه طبیعی نبوده، پس چه اتفاقی افتاده؟ ما اگر بگیم آنچه که معادل ثروت اینها به صورت فیزیکالی بوده این از بین رفته، که واقعا از بین نرفته، بلکه آنچه اتفاق افتاده اینه که ثروت جابجا شده، دارایی یه عده زیادی از هموطنان ما جابجا شده. این جابجایی هم خیلی بزرگه، صحبت از ده ها هزار میلیارد تومنه. بنابراین ما حتما باید ببینیم چگونه این اتفاق شکل گرفته تا برسیم به راه حل هاش. اونچه که اتفاق افتاده اینه که در بورس در سال 97 تا 98 به طور مشخص عرض کنم 1.8.97 تا 1.8.98 شاخص بورس از 160 هزار به 320 هزار رسیده، یعنی 100% افزایش. خب بعضی ها ممکنه این رو منطقی بدانند یا بعضی ها منطقی ندانند. بنده خودم جز کسانی هستم که همین مقدار افزایش رو منطقی نمیدونم، چون بالاخره اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است. قابل قبول نیست که در یک جایی به شدت سوداوری به این صورت باشه، در یه جای دیگری نباشه. اما اونچه که اتفاق افتاد این بود که بعد از این که به 320 هزار تا رسید، به اصطلاح مقاومت بازار شکسته شد، بعد یه افت 20 هزار تایی داشتیم.
بله.
تا پایان سال 98 همینطور روند افزایشی بود تا رسید به 550 هزار تا، دقیقاً هفته سوم اسفند ماه. در هفته آخر یک کاهش 48 هزار تایی داشتیم و بعدم برای اینکه بقیه اینا رو من یادداشت کردم که خدمت رو عرض کنم، برای اینکه وقت برنامه رو زیاد نگیرم، تا نهایتاً رسیدیم به اینکه 1,200,000 تا. خب طبیعیه، از مردم نباید انتظار داشته باشیم که همه مثل یک اقتصاددان وارد بورس بشن و از بورس خارج بشن. وقتی سوداوری به این شدت معلوم میشه، اطلاع رسانی میشه، هیجان ایجاد میشه، هیجانات دامن زده میشه توسط افرادی که باید هیجانات رو کنترل کنن، نوسانات رو کنترل کنن، طبیعیه که مردم برن داراییشون رو بفروشن و بیان در بورس سرمایه گذاری کنن. بعد اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی میفته اینه، این به یه اوجی میرسه و حتما پایین میاد، حتما سراشیبی خواهد داشت، حتما بعدش نزول میکنه، که اون که اتفاق افتاد. خب در این وسط ما میبینیم عده زیادی از هموطنان ما متضرر شدن. آیا همه کسانی که در این شرایط وارد بورس شدن متضرر شدن؟ قطعا اینطور نیست. پس این جا به جای ثروت، من اون چیزی که برداشت میکنم اینه از جیب عناصر منفرد، کسانی که به اعتماد سیستم وارد شدن، احیانا خانه ملکی، تنها خانه ملکیشون رو فروختن، اومدن در بورس سرمایه گذاری کردن، از جیب اینجور سرمایه دار، اینجور سهامداران خرد، در واقع ثروت منتقل شد به دیگرانی که سهامداران عمده بودن. حالا این سهامداران عمده چه مقدار پول دستشون اومد، چه مقدار جابجایی ثروت صورت گرفت، اینجا قابل بررسی و قابل ارزیابی و قابل احراز حتی.
آیتور بزرگتر از دولت هم سهامداری داشتیم که این پول به دست بیاره؟
ببینید وقتی ما میگیم دولت، باید این معلوم بشه که منظور چیه. شما مثلا آیا شرکت های به اصطلاح خصولتی رو هم دولتی حساب میکنید یا نه؟ شرکت هایی که دولت مقررات دولتی مدعیان شاملشون نیست و به صورت خصوصی عمل میکنن و در این حال هم شرکت های خصوصی نیستن، مثل شرکت هایی که تحت پوشش نهادهای عمومی هستند و غیر ذاته، یا تحت پوشش دولت به صورت غیر مستقیم هستند. شما وقتی میفرمایید دولت به معنای عام، اگر بگیم شامل این موارد هم میشه. بنابراین مطمئنا اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که از سهامداران جز به سمت سهامداران عمده ثروت حرکت کرده و جابجا شده، که این اگر ما بخوایم ریشه یابی کنیم، دقیقاً به اعتقاد من بزرگترین انتقاد متوجه کسانی است که باید نوسانات رو کنترل میکردن که نکردن، بازار رو مدیریت میکردن که نکردن. و مثل بقیه جاها، شما در هیچ جای دنیا نمیبینید که 100% افزایش شاخص در ظرف یک سال. تازه اون یکی که منطقی میدونن، ما در واقع تو مرداد ما رسیدیم به 1,200,000 تقریبا، شاخص واحد به 1,200,000 تا رسیده، و این اصلا هیچ جای دنیا نیست. وقتی ما ببینیم وقتی تبعیت میکنیم از دیگران، بالاخره بازار بورس باید اقرار کنیم که بازاری نیست که ما به صورت سنتی داشته ایم. این رو وقتی باید بقیه چیزاشون هم از اونها یاد بگیریم و کنترل کنیم نوسانات رو، و این اتفاق نیفتاد. مضافاً بر این که توسط کسانی که بایستی اعلام خطر میشد به جامعه نشد، بلکه اونها مشوق شدن برای اینکه مردم سرمایه‌شون رو به این سمت سوق بدن. من بیشتر از این فعلا
ممنونم. متشکرم. آقای دکتر توکلی، نظر شما چیه در رابطه با آنچه در بازار اتفاق افتاده؟ از آقای دکتر رضوانی، نوک پیکان رو بردن سمت برخی از نهادهای حقوقی و برخی از سهامداران عمده‌ای که جمع سرمایه سهامداران خود رو به نفع خودشون مصادره کردن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتی که رضوانی دادن. مثلا یه نکته اولش بگم، من برای سخنرانی اینجا نیومدم، بیشتر برای این اومدم که سوالات خاصی که راجع به بازار و دخالت‌های دولت در بازار یا احتمالاً مسائل داخل بازار هست، به صورت مشخص و دقیق و اگر خدا کمک کنه کارشناسی جواب بدم. اینی که از شما خواهش میکنم که باز سوالات دقیق‌تر بگین، منم سعی می‌کنم دقیق‌تر پاسخ بدم. ببینید راجع به بورس که من این رو بخوام بگم، برخلاف آقای دکتر رضوانی، ضمن احترامی که بهشون قائل هستم، اعتقاد دارم اصلا بورس محل ریسکه و بورس محل خطر کردنه و بورس این بالا پایین‌ها تو ذاتشه. مثالی اگه بخوام بزنم، این که در بورس یک سهامی ظرف یک سال 400% رشد کنه، یعنی 5 برابر بشه، یا در یک سالی 90% کاهش پیدا بکنه، این کاملا طبیعیه. یعنی اصلا ما به هیچ عنوان نمیخوام بگیم یه چیز غیر طبیعیه، این اتفاقا کاملا طبیعیه، اصلا ذات بازاره. یه مثال ساده بزنم که در همین 2 هفته اخیر اتفاق افتاد. اگر یک سهامی به نظر شما 50% پایین بیاد و بعد 60% بالا بره، ما سود کردیم یا ضرر کردیم؟ آقای مروی شما جواب بده، من مخاطبی داشته باشم حداقل.
ما سود کردیم.
ما سود کردیم. 50% پایین اومد، 60% بالا رفت.
بله، سود کردیم.
در 3 هفته اخیر این اتفاق افتاد و افراد ضرر کردن. چون سهم 20,000 تومانی شد 10,000 تومان. یعنی 50% اومد پایین.
اما از
معنا بعد 60% رفت بالا. یعنی 10,000 تومان شد 16,000 تومان. عملا 20,000 تومانی که شد 10 تومان، دور شد 16 تومان، ضرر کردن مردم به همین سادگی. میخوام بگم یک محاسبه بازده ساده اینقدر تخصصیه. به نظر میاد 50% زیان و 60% سود خالصش باید سود باشه، ولی من نشون دادم که نه، دقیقاً زیانه و عملا افراد 20% هم ضرر کردن، 20 تومنشون شده 16 تومن. میخوام بگم بازار بورس جای بسیار بسیار تخصصی. این که مثال بسیار ساده‌ای بود، این که قیمت‌های جهانی، نرخ بهره، خوراک پتروشیمی‌ها، واردات، صادرات، انتخابات کشورهای دیگه جابجا میشه، تک تکشون تأثیرات مثبت یا منفی بر قیمت سهام مختلف داره و بورس اصلا جاییه که قرار تمام این پارامترها رو جذب کنه، در خروجیش یه عدد بده بیرون، بگی من تمام اتفاقات مثبت و منفی رو امروز جمع کردم، عدد امروز من اینه، حالا در صنعت پتروشیمی، در صنعت پالایشگاهی، در صنعت فولاد، در صنعت خودرو و شاخص کل بورس به عنوان کل وضعیت اقتصاد کشور. اصلا کارش اینه. در دنیا دولت‌ها و بانک‌های مرکزی یکی از کاراشون اینه که بدونن آیا تصمیماتی که گرفتن درست بوده یا غلط بوده. فردا شاخص بورس رو نگاه میکنن، اگر در از اون تصمیمی که گرفته شده فردا شاخص بورس رفت بالا، یعنی آقا اون تصمیم درستی بوده، چون توی بورس ما آینده رو خرید و فروش میکنیم قبل از اینکه محقق بشه. همین که دیروز تصمیم گرفته شده، بازار امروز عکس العمل نشون میده، کما اینکه ممکنه سود شرکت‌ها 6 ماه دیگه متاثر بشه، امروز قیمت‌ها تغییر میکنه. و اگر تصمیمی که دیروز گرفتن دیدن امروز بازار پایین اومده، شک کنن که تصمیمشون آیا درست بوده یا نبوده. از این منظر بالا پایین رفتن‌های بورس کاملا طبیعیه و افراد حرفه‌ای که توی بورس هستن شده در طی سال چند صد درصد سود کنن یا چندین برابر اینو ضرر بکنن، این اتفاق کاملا در بازار بورس طبیعیه. اما شاید نکته‌ای که لازم باشه من و جناب علی و شنوندگان محترم بهش دقت داشته باشیم، آیا بورس جای اینه که ما مردم رو دعوت کنیم؟ پاسخش این است که خیر. علی‌رغم این که تأکید میشه که بعد مردم رو به سمت سرمایه گذاری سوق بدیم، میخوام بگم ما یک کار اشتباهی رو در بازار انجام دادیم که تشویق‌های دولت و مجلس در یک سال اخیر هم این رو تشدید کرد، این که ما مردم رو معامله‌گر کردیم. ما باید مردم رو سرمایه گذار میکردیم، به این معنی که قسمتی از دارایی‌هاشون رو یا قسمتی از پسندازهای آینده‌شون رو در بازار سرمایه بذارن. چگونه؟ توسط صندوق‌های سرمایه گذاری. چگونه؟ با استفاده از شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری، با استفاده از شرکت‌های سبدگردان و ابزارها و نهادهای مالی مختلفی که در بازار طراحی شده برای اینکه مردم بدون اینکه مستقیم معامله کنن سرمایه گذار بشن. مثل اینکه من میخوام از این کشور به کشور دیگه سفر کنم، لازم نیست که من تخصص هوافضا داشته باشم، من کافیه بلد باشم برم بلیط هواپیما بخرم، همه کارو دیگه هواپیما برام انجام میده، من به مقصد میرسونه، لازم نیست خود من تخصص هوایی پیدا بکنم. اما متاسفانه در چند سال گذشته و در 2 سال اخیر با شدت بیشتر مردم متاسفانه مستقیم وارد بازار شدن و واسه این تلاطم‌ها شدن.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی. اما عزیزی با شماره 935-4732 پیامک فرستادن به 30-10-35. شما عزیزان هم میتونید بفرستین و گفتن که سلام، رادیو گفتگو برنامه بیقاب بینقاب، اگر علت ضرر بازار بورس رو به گردن مردم میندازن که شناخت ندارن و وارد نیستن، آیا آقای رئیس جمهور اطلاع نداشت که مردم شناختی از بازار ندارن و ازشون دعوت کرد که وارد بازار بشن؟ و آیا بقیه مسئولین هم نوشتن دیگر مدیران بازار سرمایه نمیدونستن این وضعیت اتفاق میفته؟ این هم نکته ایست که مردم دارن. واقعیت این که حالا آقای دکتر توکلی گفتن که ما نباید مردم رو دعوت بکنیم به سمت بازار سرمایه، اما من خودم خاطرم هستش که حداقل تا قبل از این اتفاقات همواره یکی از گله ها و یکی از آرزوهای مدیران سازمان بورس و بازار سرمایه این بود که آقا ما ضریب سهامداری مردممون پایینه، در دنیا مثلا نرخ این هستش که نمیدونم چند درصد، ما نصف اون هم نیستیم و باید مردم رو تشویق کنیم که بیان کد بورسی بگیرن و فعال بشن و اینها. حالا که باز به اینجا رسیدیم، دوباره از این ورش میگن که نه، مردم زیاد اومدن، بلد نیستن و اتفاقی که افتاده میندازیم گردن مردم. نمیدونم، به هر حال مردم با اشارات مستقیم و غیر مستقیم و با عرضه‌های مستقیم دولتی وارد بازار شدن و تشویق شدن و این وضعیت براشون اتفاق افتاده. خب آقای رضوانی بفرمایید، حالا نمیدونم شما با این موضوعی که آقای توکلی گفتن موافق هستید یا نه، میخواین پاسخی بدید بهشون یا نه. اگر اینو پاسخی نمیدید بفرمایید که به هر حال با این وضعیت شما که نوک پیکان رو بردید سمت سهامداران حقوقی عمده، چه چیزی از اونها مطالبه میکنید؟ آیا مطالبه شما این هستش که سهامداران حقوقی وقتی که بقیه ضرر میکنن بیان ضرر بقیه رو بخرن؟ آیا اینا بیمن؟ مگه اینا بیمن؟ صندوق قرض الحسنه؟ چیزی هن که باید این کار رو بکنن، اونا هم یه سهام دارن و باید این کار رو انجام بدن به دنبال سود خودشون باشه. بفرمایید.
بله ببینید اینا چند تا مسئله است، من نمیدونم وقتمون چقدره،
وقتمون زیاد نیست، کوتاه کوتاه هر کدوم بگید.
ببینید این که ما من فرمایش آقای دکتر توکلی را این مقدار که فرمودن عادیه که گاهی شاخص بالا بره پایین بره، این کاملا قابل هضمه برای من هم قابل قبوله، اما از شما میپرسم که کجای دنیا 90 درصد تغییر شاخص ظرف مدت خیلی کمی اتفاق میفته و این عادی تلقی میشه؟ کجای دنیا وقتی که کرونا اوج میگیره به جای اینکه به اصطلاح عامیانه بورس تو سرش بخوره، بورس رشد میکنه، اونم رشد شتابان با شیب بسیار بالا؟ کجای دنیا خود افرادی که باید کنترل کنن بازار بورس را به نحوی زینف میشن در این تغییرات شتابان؟
مثلا این خودی کیه میشه همین، چون خیلی هم خود
میکنم. یعنی کیا الان عرض میکنم خدمتتون. ببینید یه عده زیادی سهامداران عمده، شخصیت‌های حقوقی، اینها پول فراوانی در اختیارشونه، مثلا میتوانن 1,000 میلیارد تومان در یک روز خرید بکنن یا نکنن. خب این تاثیر میذاره رو شاخص، تاثیر میذاره رو قیمت، قیمت ها به شدت بالا میره اگه خریدار بشن، اگه فروشنده بشن قیمت ها میاد پایین، و این چیزی نیست که قابل کتمان باشه. گاهگاهی که بورس مواجه میشه با کاهش قیمت ها از طریق توسل به این شخصیت های حقوقی که جمع آوری میکنن و سهام را میخرن، قیمت میره بالا و عکسش. وقتی دیدن قیمت خیلی خوبه خودشون میفروشن، وقتی میفروشن قیمت میاد پایین.
آ یعنی شما نگاهتون اینکه این سهامداران عمده بعد مثلا قزل حسنه کار کنن، مثلا بیمه کار کنن، سهامدارن که سود کنن دیگه. آقای دکتر
حسن من متوجه اون نیست، شما اصرار میفرمایید که صحبت های بنده متوجه شخصیت های حقوقیه. صحبت بنده اینه که باید دامنه نوسانات کنترل بشه. برعکس، نه تنها کنترل نمی شود بلکه با ابزار شخصیت های حقوقی این چنینی در مواقع لزوم بالا می برن تا مردم رو جذب کنن به این بازار. و بالعکس ببین بازار ما از هیچ نظر، بازار بورس ما با جای دیگه قابل قیاس نیست، به خصوص از بابت عدم شفافیت. بازار بورس ما بازار کارایی نیست. حتی جاهایی که ادعا میکنن بازار کاراست و شفافیت وجود داره، در کشورهای دیگر رو عرض میکنم، اونجا هم 100% نیست، واقعیت کارایی 100% نیست، ولی ما خیلی در مقایسه با دیگران بازارمون غیر شفافه. اینهایی که ایشون اشاره فرمود که معمولا حرفه‌ای ها دچار ضرر هنگفت نمیشن و درست فرمودن، باید دید چه مقدارش مربوط به مکانیزم بازاره و چه مقدارش مربوط به دسترسی به اطلاعات پنهانه. بنده اعتقاد ندارم که این مکانیزم بازاره که قیمتها را به این صورت سرسام آور بالا میبره. دلیلش هم همینه که شما میبینید که کسانی که کارشون بورس نیست غیر حرفه‌ای هن و خودشون در همه چیز متخصص میدونن، از باروری ابرها تا سهام بورس و اقتصاد و مکانیزم های بازار. وقتی این آدما میان مردم رو تشویق میکنن که وارد بشید، اولین بار هم نیست که دولت یا تشویق میکنن به اینکه مردم وارد بورس بشن. قبلا ما در موارد مشابه داشتیم که میلیون ها نفر مدعی بودن که در مورد مثلا فرض بفرمایید صندوق های اعتباری دچار ضرر و زیان شدن. وقتی دچار ضرر و زیان شدن، اینجا باید حاکمیت با توجه به اینکه مردم به اعتماد این که این بانک مرکزی اینا رو تایید کرده، اینا پشتوانی اعتبار حاکمیتی داشتن، اومدن پولشون رو در واقع صندوق های اعتباری گذاشتن. ولی ببینیم همه دست نگه میدارن و میگن به ما مربوط نیست، مگر اون موقع که شما اومدید پول گذاشتید در صندوق های اعتباری به ما گفتید؟ حالا یکی که خودتون گفتید،
حالا یکی این... بپذیرید. به نکته خوبی رسیدیم به نظرم آقای دکتر. اینجا یه محل اختلافی هست، یعنی مقایسه صندوق های بانکی، حالا اون بانک های شبه بانکی که ایجاد شده بود با بازار سرمایه، آیا این مقایسه که آقای دکتر کردن که آقا چون اونجا دولت مداخله کرد و کمک کرد و ها نقدینگی تزریق کرد برای اینکه اونها سقوط نکنن، آیا الان هم میشود گفت در بازار سرمایه؟
اگر اجازه بدید من یک جمله دیگه خدمتتون
بگم. اینجا نقطه ای که فکر کنم آقای دکتر نظر متفاوتی رو داشته باشن
دقیقاً در رابطه با فرمایش ایشونه. ببینید بالاخره ما نفهمیدیم اگه ارز رفت بالا باید قیمت سهم بره بالا یا بیاد پایین. چه جوریه که ارزش دلار میره بالا، سهام به این استناد میرن بالا، ارزش دلار میاد پایین، بازم این رشد در واقع سعودیش حفظ میکنه. این چجوریه؟ این که ما بگیم که این مکانیزم بازاره، به هیچ وجه در مورد ایران مکانیزم بازار نبوده که این اتفاق برای ما افتاده. در جاهای دیگری هم که گاهی اتفاق افتاده، مثلا در هر چند